زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا. چه نقض است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. چه گرمیم، چه گرمیم از این عشق چو خورشید. چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا. نه دامیست نه زنجیر، همه بسته چراییم. چه بند است و چه زنجیر که برپاست خدایا. چه نقشیست، چه نقشیست در این تابه دلها. غریب است، غریب است، ز بالاست خدایا. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و عزیز و همراه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به تقاطع فرهنگ خوش آمدید. تقاطع فرهنگ برنامه‌ای است که پیشاری نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر کشور. در این کاوش و جستجو و یافتن علت العلل مهمترین این رویدادهای فرهنگی و هنری، مطابق رسم معهود و سنت همیشگی برنامه، در خدمت کارشناسان ثابت و البته مهمانان عالی مقامی هستیم که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه خواهم بود و البته چهره نازنینی هم به عنوان مهمان ویژه برنامه امشب با ما همراه هستند. از همکنون 19:02:27 تا حوالی ساعت 20:30 همراه برنامه تقاطع فرهنگ باشید. مطابق رسم همیشگی میزبانی میکنیم از شهاب داراویان، نویسنده، منتقد ادبی و از دوستانی که دست گرم بر عرصه شعر و شاعری داره. شبت به عشق و بهشت خوش آمدی.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما امین خرمی عزیز، سید مهدی نازنین و همه شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن و روزگار خوشی رو سپری کنن.
بی نهایت سپاسگزارم. اونگونه که از زبان شهاب نازنین هم شنیدیم، سید مهدی موسوی تبار دیگر کارشناس ثابت برنامه است. عرض سلام، وقت بخیر و البته خوش آمدگویی سید جان.
به نام خدا. خیلی خوشحالم که یک پنجشنبه دیگه ای رو هم میتونم شما رو ببینم، هم میتونم شهاب رو ببینم، هم دوستان رو، و هم که صدامون رو برسونیم به دوستانی که دارن ما رو گوش میدن. در خدمت
طریق ماست. من امین خرمی در بخش های مختلف همراه شما نازنینان و همراه شهاب دارابیان و سید مهدی موسوی تبار هستیم. بی فوت وقت، نخستین برگ از دفتر برنامه امروز رو تقدیم میکنیم.
خبر در سه سطر.
همواره آغازگر بخش برنامه‌های تقاطع فرهنگ، همراهی و همگامی و همدلی با یکی از خبرنگاران و دبیران سرویس خبرگزاری ها و یا مطبوعات کشورمون هست تا از زاویه دید آن بزرگوار مرور رصدی داشته باشیم بر مهمترین رویدادهای هفته در حوزه فرهنگ و هنر. و یکی از این دوستان همیشه همراه تقاطع فرهنگ جناب آقای صادق وفایی از خبرنگاران خوب خبرگزاری مهر، عرض سلام و وقت بخیر دارم به صادق وفایی که در کنار کار خبر البته عذرخواهی میکنم کار نویسندگی و کتاب
سلام کنیم با صادق وفایی
و کتاب گویا رو هم انجام میده. صادق عزیز سلام، وقتت بخیر. چای پری تو گلومایی چه اتفاقی نیفتاد؟
خواهش میکنم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای خرمی عزیز، آقای موسوی تبار و آقای دارابیان.
صادق جان سلام عزیزم،
امیدواریم که صادق وفایی هر جایی که هستی تنت خوش باشه، سلامت باشه و روزگار خوبی رو سپری کنی.
سلامت باشین، خیلی متشکرم.
بزرگ وای چه خبر صادق وفایی از اوضاع فرهنگی، خبرهای فرهنگی؟
عرض خدمت شما که این هفته که گذشت مثل هفته گذشته، ما الان در هفته کم خبری در واقع داریم سر میبریم و حالا اخبار خیلی مهمه حوزه کتاب و فرهنگ بیشتر از 10-12 تایی نمیشه این هفته، اما مثلا من رصد که میکردم 13-14 تایی خبر داشتیم. ویژگی مهم هفته ای که در واقع پشت سر گذاشتیم، خیلی اگر بخوایم نمونه بارزش رو بگیم، نکته بارزش رو بگیم، این بود که توش چندین خبر از معرفی نامزدهای جوایز ادبی داشتیم و چندین خبر هم از برگزاری نشست‌های ادبی و نشست‌های خبری. حالا اگر اجازه بدیم من خیلی سریع و تیتوار بگم و فکر کنم حالا بحث فرصت برای بحث و گفتگو داشته باشیم، چون
تمام نمی‌کنم بفرمایید.
بله وقتم زیاد میاریم، چون اگه بخوام تیتوار بگم، ببینید ما این هفته در زمینه جایزه کتابسال سه خبر داشتیم برای معرفی نامزدها. یکی نامزدهای گروه کودک و نوجوان بودن، یکی نامزدهای گروه، یعنی دو گروه علوم خاص و زبان بودن که در یک روز معرفی شدن، روز بعدی کتابهای گروه کودک و نوجوان بودن، و نامزدهای گروه دینه جایزه کتاب سال بودن که امسال 38مین دورش رو در واقع پشت سر
داره.
دبیرخانه‌اش هم در مؤسسه خانه کتاب ادبیات ایران قرار داره. اما به جز کتاب سال، ما جشنواره شعر فجر رو هم داشتیم که نامزدهاش این هفته معرفی شدن و بخش ویژه حالا دفاع مقدس داره و امسال 15مین دورش رو پشت سر میگذاره. نامزدهای جایزه در واقع کتاب ماه و سال کانون پرورش فکری هم این هفته معرفی شدن. اما در مورد برگزاری نشست ها، حالا احمد نشست های رونمایی کتاب و نشست های خبری، ما این هفته نشست خبری جشنواره شعر فجر رو داشتیم، یعنی دومین نشست خبری بود. سه هفته گذشته یک نشست خبری برگزار شده بود، این هفته دومیش هم برگزار شد با حضور آقای دهقانکار مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران، خانم جلالی دبیر علمی و آقای مصطفی رازی جلالی دبیر اجرایی این جایزه. عرض خدمتون باقی برگزاری ها مراسم های رونمایی کتاب بودن. اولیشو من عرض بکنم، کتاب شعر در پی بهار که یک مجموعه شعر اربعینی بود در فرهنگسرای ارسواران رونمایی شد.
بله.
کتاب در واقع 8 جلدی 40 ستون که اولین کتاب جامعه دیتا ژورنالیسم کشور بود در منطقه گردشگری عباس‌آباد رونمایی شد. یک کتاب خیلی مهمی داشتیم، کار جدید آقای هدایت‌الله بهبودی بود که حالا ایشونو به عنوان دوست آقای مرتضی فرهنگی می‌شناسن عموما. این کتابم در منطقه عباس‌آباد رونمایی شد، از رضا نام تا رضا خان. یک کتاب مستند جدید هست که به گفته منتقدایی که کتاب رو خوندن به صورت بی‌طرفانه و مستند در واقع در مورد زندگی و حالا کارهایی هستش که رضا خان پهلوی انجام داده.
بله.
کتاب بعدی خاطرات سردار عزیزالله فرخی بود که نشر 27 بهشت وابسته به لشکر 27 محمد رسول الله منتشر کرده و این هفته روز دوشنبه در واقع رونمایی شد. یک مراسمی هم داشتیم حالا بجز رونمایی کتاب، در واقع آغازگر مجموعه نشست‌های رابیان بالندگی بود که نهاد کتابخانه‌های کشور برگزار می‌کنه به نیت تقدیر و تجلیل از شاعرانی که به انقلاب اسلامی پرداختن و روز شنبه 18 در تهران برگزار شد. علی محمد مؤدب شاعر و چهره شعر تهران شد. حالا مجموعه نشست‌هایی هم داره که در دیگر شهرهای کشور برگزار میشن. اگر فرصت باشه من دو سه تا خبر دیگه هم بدم.
حتما. فقط این نکته رو من بگم که با توجه به نخستین بخش خبری که معرفی کردین، یعنی نامزدهای کتاب سال در سه بخش، شهاب دارابیان در برنامه امروز به شکل مفصل قرار است که با حجت الاسلام مهدوی راد دبیر جایزه کتاب سال در حقیقت به گپ و گفت بنشینه و در خدمت هستیم.
یه پرانتز هم من باز کنم. بله. امین عزیز، در رابطه با جوایز ادبی صحبت کردیم، امروز اتفاق خیلی خوبی برای ادبیات ما هم رخ داد و نامزدهای نهایی جایزه قلم آمریکا یا همون جایزه پن معرفی.
بله.
شدن که گروس عبدالملکیان هم جز این 5 نامزد نهایی
بحبه.
بود که اتفاق خیلی خوبیه برای ادبیات ما و امیدوارم که مسیر تازه‌ای رو
با همون مجموعه شعری که پنگوئن چاپ کرده بود تو همین برنامه ما راجبش.
بله.
مفصل گفتگو کردیم. جناب وفایی در خدمت هستم.
خواهش میکنم. ما این هفته یک خبر انتصاب هم داشتیم، اعضای شورای سیاست‌گذاری جشنواره ملی شعر دانشجویی که جهاد دانشگاهی در واقع برگزارش میکنه هم.
بله.
منتصب شدن. و دو خبر هم داشتیم از انتشار فراخوان‌ها. یکی هفتمین برنامه انتخاب معرفی پایتخت کتاب ایران بود که دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی‌های وزارت ارشاد در واقع کارش رو انجام میده و دیگری هم یک جایزه بود، جایزه سالانه روایت پیشرفتی. خب امسال اولین دورش رو تازه آغاز کرده با توجه به در واقع دهه فجر و سال روز پیروزی انقلاب، این فراخوان هم منتشر شد. اینا در واقع دیگه چکیده و کلیه اخبار مهم بودن که ما این هفته در حوزه کتاب و نشر داشتیم.
بسیار عالی. حالا چون میدونم که علاوه بر اینکه خود تجربه کار تئاتری داشتی و یکی از علاقمندان این حوزه هم هستی و دست گرم در حقیقت از نزدیک داری، خب اختتامیه جشنواره فیلم و تئاتر هم با همه حواشیش برگزار شد. به نظرت برگزیده‌ها شایسته بودن یا خیر؟
والا چه عرض کنم خدمت اجازه در این زمینه چیزی نگم، متهم میشیم به طرفداری یا عدم طرفداری، اما اجازه بدیم در واقع اظهار خوشحالی بکنم از اینکه برگزار شد. من دیروز هم رفته بودم تئاتر شهر، در واقع یه کاری رو دیدم، حالا نمیگم چه کاری که باز تبلیغ هم نشه برای اون کار، ولی کارگردان اون کار اومد رو صحنه، از تماشاگرها در واقع درخواست کرد، گفت چون تبلیغات نداریم کار ما رو به دیگران توصیه بکنید. تئاتر خطرناک نیست، کرونا خطرناکه. اینجا میای
چرا ما وقتی در یک برنامه فرهنگی هستیم میتونیم اسم ببریم؟ ایوب خان امیر دژاکان بود؟
نه،
یا گرگاسای حمیدرضا نعیمی؟
کار آقای نعیمی بود. بله،
بسیار عالی. بسیار ممنونم ازت صادق وفایی و مثل همیشه ازت تشکر میکنم که با برنامه خودت همراه بودی. آرزوی سلامت، سعادت و تندرستی دارم برات.
خواهش میکنم، منم وقت بخیر بهتون میگم و امیدوارم در برنامه‌های بعدی بتونیم در خدمتتون باشیم.
مهربانی و عزیز،
زنده باشین، وقتتون بخیر.
یا علی. من امین خرمی گفتگو کردم با صادق وفایی از خبرنگاران و دبیران سرویس فرهنگی خبرگزاری مهر و مرور کرد مهمترین رویدادهای عرصه فرهنگ و هنر با تمرکز بر حوزه کتاب و ادبیات. قدردان همراهیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هستیم. اگر هم اکنون به جمع شنوندگان این برنامه پیوستی، تقاطع فرهنگ به شما به شکل زنده و مستقیم تقدیم میشه با محوریت مرور رصد بر مهمترین رویدادهای عرصه فرهنگ و هنر کشور در طی هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم.
حاشیه.
همونطور که عرض کردم و البته از زبان صادق وفایی عزیز هم شنیدیم، ضمن خدا قوت و دست مریضا به تمامی مسئولان فرهنگی کشورمون و مدیران هنری در برگزاری 39مین جشنواره تئاتر فجر و 39مین جشنواره فیلم فجر که در طی هفته‌ای که اون رو پشت سر گذاشتیم شاهد مراسم اختتامیه‌اش به ترتیب 20 و 22 بهمن برای تئاتر و فیلم فجر بودیم، با همه فراز و فرودها و نگرش‌هایی که به محض اعلام برگزیده‌ها یا کاندیدها فضای ما رو رسانه‌ای می‌کنه، در این بخش با سید مهدی موسوی تبار و مهمان نازنینش همراه هستیم. میلاد جلیل‌زاده، جناب جلیل‌زاده از منتقدان خوب سینمای کشورمون هستن و کارشناس هنر هفتم. جناب جلیل‌زاده سلام، وقت شما بخیر باشه.
منم سلام عرض کنم خدمت شما و تمام عزیزانی که میشنون صدای ما.
سپاسگزارم آقای موسوی تبار، در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای جلیل زاده، سلام عرض میکنم خدمتت و وقتت بخیر.
منم سلام کنم، وقت شما هم بخیر آقای موسوی تبار.
سلامت باشید. یه نکته ای که بهتر از من میدونی اینه که معمولا تو جشنواره‌های مختلف اساسا در هر رقابتی مسئله قضاوت مسئله مهمیه، یعنی همیشه هر اتفاقی میفته، هر اسمی خونده بشه، هر برگه‌ای بیاد بیرون، یه سری موافق داره و یه سری مخالف. اما امسال یه خود قصه متفاوت‌تر و عمیق‌تره، یعنی مسئله داوری و قضاوت فقط خاص این دو روز آخر نبود، از اول از اون صد و خورده فیلمی که در واقع اومدن و اعلام آمادگی کردن برای جشنواره تا رسیدنش به 65 تا و بعد رسیدنش به 16 تا، این مسئله قضاوت خیلی مهم بود. راجع به این صحبت بکنیم و اینکه هیئت داوران فیلم ها رو ندیدن و معلوم نیست چجوری انتخاب شدن، راجع به مسئله قضاوت جشنواره های و مشخصا جشنواره فیلم فجر صحبت بکنیم تا من سوال بعدی رو بپرسم.
آقای موسوی تاری، به بخشی از اون پاسخی که من میخوام عرض کنم خدمتتون تو خود سوالی که پرسیدید هست، یعنی چون شما آگاه بودی یه طوری سوال پرسیدید تقریبا جوابم توش بود. این جشنواره 39 جشنواره‌ای بود که بعدون این که برگزار بشه یا نشه محل تردید بود، به دلیلی که خب مثلا امسال بضاعت سینمای ایران به دلیل کرونا پایینه، مثلا تولیدات نمیتونن بیان، همه اصلا نمیتونن تولید بکنن و یه سری مسائل دیگه. سر این که اصلا برگزار بشه یا نشه یه سری حرف حدیث بود، طبیعتا این اتفاق میافتاد، یعنی همیشه یه سری حرف حدیث در مورد داوری ها هست، بعضی ها اساسا در مورد نفس فستیوال فیلم نقد میکنن که این نباید وجود داشته باشه، بعضی ها در مورد فجر نقد میکنن، بعضی ها در مورد یک سری از دوره های فجر نقد میکنن. این سری کسانی که مدافع خود جشنواره بودن تو تمام ادوار و هنوز دوستش دارم میگفتن برگزار نشه. خب برگزار کردن جشنواره تو این شرایط طبیعتا یه سری اتفاقاتی رو رقم میزنه که اونا مورد نقد
حتما عوارضی داره دیگه وقتی تو این شرایط برگزار میشه.
این الان جشنواره‌ایه که قبل از اینکه آغاز بشه ما مثلا مطمئنیم یه سری حاشیه‌ها خواهد داشت، یه سری اعتراض در پی میاره، چون این توی این شرایط هر مدیری باشه هر طوری بخواد برگزار بکنه ایراد خواهد داشت. مثلا پس اون داستانی که مثلا میگفتن اگر یک سال این برگزار نشه سال بعد با اشتیاق بیشتری میتونن بیان، خب الان استدلال میکنن سال بعدم ممکنه همینطوری کرونا باشه،
بله
بعد دوباره مثلا بخواید دو سال، خب این بحثا ناتمامه. من تا در مورد این
یه نکته ای های جلیل‌زاده، یه نکته ای، یه چیزی رو ما تو سالهای اخیر داریم میشنویم و میخوام ببینم که اساسا چقدر درسته، این که آقا داوری های جشنواره مشخصا فیلم فجر سلیقه است. آیا ما معیاری نداریم برای این قصه؟ صرفا سلیقه است، یعنی مثلا یه نفر میتونه بازی مثلا آقای پرستویی تو آژانس شیشه ای رو دوست نداشته باشه بگه سلیقه من نیست، یا ما معیارهایی داریم؟
ببینید این الان مثلا همین مصاحبه که به محض اینکه اومد سر کار تیری فرمو انجام داد، خب یعنی من چند سال پیش بعد از اینکه جین جاکوب رفت توی جشنواره کن،
بله
من ارجاع میدم به همین پرسش شما رو. ببینید طرف همین امسال اومده دبیر جشنواره کن شده، ازش در مورد مواضع جشنواره کن یک مصاحبه مفصل هست، کلی سوال میشه کن چرا چنین کرد، کن چرا چنان کرد. بله سلیقه، سلیقه برگزار کننده جشنواره است نه هیئت داوران. اینجا نمیگن که مثلا هیئت داوران، اتفاقا اینجا دبیر جشنواره ما تو هر دوره میندازه گردن داورا، دقیقا برعکسه، حتی اگر داورا انجام داده باشن خود دبیره که باید مسئولیتش رو بپذیره، بگه این انتخاب انتخاب هستم. شما الان میبینید که بیانیه‌هایی میدن هیئت داوران تو همه جشنواره‌ها، موقع که جایزه رو دادن میگن که ما به این دلیل به اون دلیل جایزه دادیم، یا اینکه اولویت‌هاشون رو اعلام میکنن. حالا اسکار جشنواره نیست، جشنه، ولی دیدید که مثلا گفته اقلیت‌های جنسی، این سیاه‌پوستا، زن‌ها، مثلا باید اینها توی فیلم‌ها باشه تا ما جایزه این تاریخ داره اعلام میکنه، یعنی من سلیقه‌م اینه من برای این فیلم ها. بعد اینجا اگر کسی مثلا در حقش اجحافی هم بشه به لحاظ هنری کمتر بهش فشار میاد، چون میتونه مثلا استناد بکنه بگه که من فیلمم یه فاکتور رو نداشت و یعنی که بیاریدش کنار. مثلا ما داشتیم اینجا به دلایلی مثلا که کاملا مشخص نمیخوایم اشاره بکنیم، دلایل سیاسی جنایی یه فیلمی مثلا خیلی خوب بوده ولی حتی نامزدش هم نکردن برای کارگردانی. خب این فیلم یا باید پذیرفته نمیشد، یا حالا که پذیرفتی دیگه اساسا بحثم فنی هست، یعنی ادعا اینه که بحث بله. فنیه، الان دیگه باید بهش جایزه بدید اگه حالا پذیرفتی نشه.
یه نکته های جریزاده، الان ما بخوایم منصفانه بخوایم خودمون قضاوت بکنیم دوره های اخیر جشنواره رو و دوره اخیر رو مشخصا، آیا داوری ها بر اساس تخصص و بر اساس قابلیت و کیفیت بوده یا نه ملاحظاتی داشتن؟ شاید تعبیر مهندسی کردن این برنده ها یک تعبیر خیلی تندی باشه، ولی میخوام ببینم آیا با ملاحظه انتخاب شدن اینا مخصوصا دیروز؟
ببینید یه خصوصیت که جشنواره فجر داره اینه که مخصوصا هر چقدر که به این سالا نزدیکتر میشیم اون بخش بین‌المللش میره. حالا شاید امروز خیلی فراموش کرده باشم، مثلا نوری بیلگه ژیلان تو جشنواره فجر کشف شد، یا آنجلو پولوس، یعنی کسایی که بعداً فیلمسازای بزرگ جهانی شدن، مثلا همون دبیرای جشنواره برلین و کن هر سال میومدن اینجا فیلم میدیدن. حالا از اون سالا که بیشتر فاصله میگیریم میرسیم به این جشنواره ملی، به این بخش داخلی، برگزار کننده جشنواره با کسی که تولیدات رو انجام داده یکیه، بخش قابل توجهش اینطوریه، یعنی خود دولت فارابی تولیدات انجام داده و خودش هم میاد حالا به هر حال توی جشنواره. بعد یه بخش،
یعنی خودش قراره خودش انتخاب بکنه؟
آره، تا تو حدود اینجوری، منتها از یه جایی که به بعد مثلا یک سری سازمان‌هایی درست میشن که اینا هم تولید میکنن. مثلا ممکنه در بهترین حالت که مثلا الان هستش پر رونق این حالتش سالی 4-5 تا فیلم باشه، ولی 4-5 تا فیلم پر سر و صدا، حالا مثلا مشخصا اسمم بیاریم مثلا مثل اوج یا قبلا حوزه هنری که این یه جایی قشنگ از دولت قبل از اواخرش حوزه هنری مقابلش قرار گرفته بود تو سینما، این یه سازمان های دیگه میان و فیلم میسازن حمایت میکنن، بعد یهو شما میبینید داخل یه فیلمی خود دولت نقد میشه. مثلا امسال ما یه دونه داشتیم، یه مورد داشتیم، فیلم تاریخی بود ولی خب حالا باز لازم مضمونی و اصلا دیده نشد. اون مواردی که اینطوری بوده این اتفاق افتاده.
بله. یعنی مثلا من زیاد وقتتو نگیرم آقای جلیل‌زاده. یه پستی من دیدم از آقای مهدویان و اشکال وارد کرده بود به نحوه شمارش آرای مردمی، چیزی که آقای قاسمی هم بهش اشاره کرد هم دیشب هم اول هفته. این اساسا شدنی هست یا نه بعد اینکه واقعا این اتفاق افتاده به نظرتون؟
ببینید ما قضاوتی نمیتونیم بکنیم، ولی اگه بحث امکانش هست بله امکانش، که ببین اون موقع که چیز بود آرا دستی بود مینداختن توی این صندوقایی که گذاشته بودن دم در سینماها، از همون موقعش هم اصلا فقط نه بحث شمردن، بحث این که مثلا یه کسی وایساده اونجا مردم هم گفت به این رأی بدید به اون رأی بدید، خب طرف تو رو دروسی مینداخت
هدایت میکرد رأی مردم.
بله بله بله. از این کارا از اون موقعش وجود داشت، ولی خب مخصوصا تو بعضی دوران نتیجه رو کامل نمیشد عوض کرد، یعنی مثلا یه فیلمی از اون قهر جدول بیاری بالا این شکلی بیاریش اونجا بذاریش، اون جایی که نزدیک بود مثلا اون سالی که همین اشاره کردیم به اختلاف سالی که حوزه نقاشی بود با فیلم هیست دخترها فریاد میزنن،
بله
رقابت نزدیک بود بینشون مثلا این اتفاقا میافتاد یه مقدار، ولی الان اون چیزی که هست توی یک ساعت به خصوص یهو ناگهان مثلا شما 600 تا رأی تعداد بالایی رأی به یکی اضافه میشه، این باید پاسخش داده بشه که چرا. ما الان نمیتونیم قضاوت بکنیم ولی واقعا
ولی پشتش بعد دلیل منطقی بله باشه دیگه، اگه سامانه است که سامانه بالاخره یا سازوکاری داره دیگه.
بله طبیعی نیست مگه اینکه حالا اینه توضیح خاصی داشته باشن.
انشالله که شاهد این توضیح از سوی حسین انتظامی رئیس بهتر بگم مدیر عامل سازمان سینمایی و البته دوستان در فارابی و در نهایت آقای طباطبایی نژاد که بسیار هم بر این صنفا تاکید داشتن که آی چنین است و چنان است رو تا زمانی که نگذاشتن این آتش بخوابد در حقیقت شاهد باشیم. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای جلیل‌زاده، آرزوی توفیق و سربلندی و سلامت دارم برای شما.
زنده باشید.
ممنون آقای جلیل‌زاده.
سلامت باشید. من فقط این نکته رو عرض بکنم، اشاره که آقای جلیل‌زاده داشت درباره جناب آقای مهتویان، کارگردان فیلم ششلیک و شیشلیک، و آقای قاسمی که سید مهدی موسوی تبار در حقیقت نامش رو بود، تهیه کننده فیلم ابلق و کارگردانی نرگس آبیار. در طی این ایام که مهمترین بخش مرور اخبار برای تمامی ما شهروندان سرزمین ایران و تمامی انسان‌ها در سراسر جهان به این ویروس لجوج، سمج و مرگبار در حقیقت اختصاص پیدا کرده، شاید انتظار این که ما هر روز یا در طی هر هفته مهمترین تیتر اخبار حوزه فرهنگ و هنر رو به رصد بنشینیم، انتظار شاید آنچنان منطقی نباشه. اما اگر این فرصت رو در طی هفته از دست دادید، در این روزها که زندگی ما گره خورده با پیچ و مهر و فلز در قامت زندگی مدرنیسم و از آن سوی دیگر حرکت کردن در راستای هرچه سریع‌تر شکست دادن این ویروس و رعایت تمامی ضوابط و شیوه‌نامه‌های بهداشتی، برنامه خوبی رو برای شنیدن انتخاب کردید. تقاطع فرهنگ در همراهی با کارشناسان و مهمانان عالی مقام تلاش میکنه تا مهمترین اخبار عرصه فرهنگ و هنر رو این بار با چاشنی نگاه کارشناسانه به شما ارائه بده. اینجا تهران، جام جم، شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، برنامه که در حال شنیدنش هستی، تقاطع فرهنگ. با آرمی که شنیدید، قطعا دوستانی که به شکل پروپا قرص تقاطع فرهنگ رو میشنوند در طی هفته ها و پنجشنبه هر هفته، میدانند که به بخشی میرسیم که خدا رو شاکریم در میان تمامی قسمت ها و بخش های متنوع تقاطع فرهنگ بیشترین اقبال رو از سوی شما نازنینان شنونده به خودش اختصاص داده. برای عزیزانی که شاید به تازگی به جمع شنوندگان این برنامه پیوستن، عرض میکنم که به مناسبت مهمترین رویداد یا اتفاق یا کنش و تعاملی که در عرصه فرهنگ و هنر در طی اون هفته به وقوع پیوسته، دعوت میکنم از یکی از کارشناسان، مدیران، مسئولان، نویسندگان، مترجمان و یا هنرمندان کشورمون که به محوریت اون عزیز در حقیقت شاهد رسم دایره و فعالیت و خبرسازی آن حوزه فرهنگی بودیم. در این برنامه، آنچنان که در ابتدای برنامه عرض کردم، مهمان عالی مقامی داریم، جناب آقای آریان طاهری، کارشناس معاونت و آموزش و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، به سبب یکی از اتفاقهایی که این بنیاد با همه فعالیت ها و دامنه گسترده فعالیت هاش در طی این چند وقت اخیر رقم زده. تقریبا شاید چیزی حدود 3-4 ماهی میشه که بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای به شکل خاص بر روی موضوع مفهوم ارتقاء سواد بازی های دیجیتال و فهم این بازی ها برای کاربران بازی های دیجیتال، به ویژه خانواده های کودکان، نوجوانان کشورمون که خب بیشتری مصرف کنندگان این دست از بازی ها هستن تمرکز کرده و در خصوص تارنمایی